بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل. کلام در بررسی صحیح سوم زرارست در رابطه با استصحاب کلام حضرت امام رضوان الله علیه. اولا ایشون ابتداعا میفهمند که این صحیحه یک مشکل ابتدایی داره و اون که آثار تقیه از این صحیحه ظاهره که حضرت میخوان مذهب حق رو در یه پوششی بیان بکنن و این که حالا بعضی ها گفتن صدور این صدر این روایت صدور این روایت به صورت تقیه با صدرش منافات داره چون حضرت فرمودن که باید فاتحه رو بخونه، ایشون فرمود که نه ممنوعه چون صدر اعتبار این که باید جدا بخونه نداره و برخلاف تقیه هم نیست این، چون بعضی ها از اهل سنت هم مثل شافعی و احمد و اوزائی گفتن که به هر حال در رکعات فاتحه بخونه. خب این معناش انفصال که نیست، اگر متصل هم باشه باز می شود فاتحه خون. این اشکال به هر حال اولی که به نوعی میفهمند که ابهام داره که بعد بحث کرد که آیا بر اساس تقیه بیان شده یا نه. چهار تا احتمال رو ایشون در مفاد این روایت بیان میفرمند، بعد یه احتمالی رو که احتمال پنجم است خودشون میدن که این روایت رو در حال تام میدونن در دلالت بر استصحاب. احتمال اول و دوم از مرحوم فیض نقل میکنن. اولیش اینه که بیان میکند که رکعات محرزه با شک در زائده این باطل نمیشه به اینکه نماز رو استیناف بکنه، بلکه به متیقنه خلاصه اعتنا میکنه و به مشکوکه اعتنا نمیکنه به اینکه زمیمه بکنه مشکوکه رو به محرزه و نمازش رو تمام بکنه بدون تدارک. این عبارت امام که میفهمد که فعذاب الیها اخرى ولا شیء علی لا ينقض اليقین، یقین به عدم آوردن چهار رکعت رو نقض نکنه به شک در آوردن، شک هم در یقین داخل نکنه. پس میخواد بفهمد که رکعت چهارم رو بیاره و اصلا متعرض این که منفصل بیاره یا متصل بیاره نیست. همینه که در واقع استصحاب رو به این صورت داره بیان میکنه، به اتصال و انفصال کاری نداره. این احتمال اول. احتمال دوم این است که مقصود از این جملات و شک و یقین مشکوکن فیها و متیقن است. معنیش اینه که دو رکعت به دو رکعت محرزه طبق صدر روایت اضافه بکنه و یک رکعت به سه رکعت محرزه در ادامه روایت که سؤال دوم است اضافه بکنه، لکن مشکوکن فیها را در متیقن داخل نکنه. خب این معناش این میشه باید منفصل بخونه تا مشکوکون فیها داخل در متیقن نشه. احتمال دوم اینطوری میشه که این دو رکعت و اون یک رکعت به صورت منفصل باشه به لحاظ سیاق از این لایت خل استفاده شده. بله حضرت امام میخواد که این احتمال دوم ازهر از احتمال اوله، که حالا خود ایشون هم روی این خیلی به هر حال تکیه میکنن، چون دارن میخواد که لایت خل لاین قزل یقینه به شک، دارن نهی میکنن از نقض یقین به شک و لا یدخل از شک فی یقین و لا یخلط، این همش نهیه. این نهی به هر حال دلالت میکنه بر این که این شخص یه کار اختیاری میتونه انجام بده، هم متصل بخونه و هم منفصل بخونه. منتها با این عبارات که آمده به واقع کاری نداره، که واقع باید چهار رکعت متصل باشه، اون هست. اما حالا این شک کرده، سه رکعت به صورت یقینی انجام داده، از اون طرف هم فرموده که نقض نکنه، نهی میکنه از نقض. این چون عمل اختیاریه با تعبیر لا یدخل آمده، لا یخلط آمده، این ظهور در انفصال داره، یک رکعت منفصلن بخونه. لذا مرحوم امام فرمود که این احتمال دوم ازهر از احتمال اول، که به صورت مبهم داره حضرت بخواد که مشکوک رو انجام بده. بنابراین این دوتا احتمال به نوعی حجیت استصحاب رو بیان میکنه، اما ازش این که قاعده استفاده بکنیم نیست. همین استصحاب فوقش در این مورد رو حجت میکنه که اینکه مشکوک رو بیاره نقض یقین نکنه، این همون مفاد استصحاب میشه دیگه، اونطور مفاد استصحاب در رکعات میشه. این رو حضرت امام نمیفرماید، اما از احتمال اینطوری ما استفاده میکنیم که ایشون نقل کردن. این خلاصه رکعت مشکوکه باید انجام بشه با این ملاک که نقض نشه، اون یقینه به عدم آوردن رکعت چهارم و رکعت چهارم رو بیاره. احتمال سوم این است که خیلی ساده نقض نکنه یقین به عدم رکعت مشکوکه را به شک که در آوردن. که خب این دوتا احتمالی که از مرحوم فیض ایشون فرمودن طبق این احتمال سوم با این بیان میاد، که حالا به صورت مجمل فرموده باشه احتمال اول چه مفصوله چه متصله، یا نه به لحاظ توجه به عدم دخول ادخال عدم خلط ما ازش مفصوله بفهمیم. احتمال چهارم رو که کلام اشاره به کلام مرحوم شیخ میکنن، همین میگه بیاره، که این بیاره بر مفاد لا تنقض عمل کرده. نه منتها این هم میتواند به صورت احتمال اول بیاد، این بیان سوم هم به صورت احتمال، یعنی یه چیز مبهمی گفته، یه بیان ساده‌ای کرده، این احتمال سوم اینطوری بگیم که هم به هر دو احتمال قابل انطباقه. بله بله دیگه، به هر دو احتمال هم میخوره. حالا احتمال چهارم که برای مرحوم شیخ است، که مرحوم صاحب کفایه اشکال اول رو از کلام شیخ آوردن که ایشون فرموده است اگر ما اینطوری معنا بکنیم ظاهرش خلاف مذهب استفاده میشه، بنابراین مقصود به یقین، یقین به فراغ است. یقین به فراغ یعنی که باید احتیاط بکنه بنابر اکثر بذاره و مشکوک رو بعد از تسلیم به صورت جدایی بیاره. یعنی اینطوری مرحوم شیخ بیان کرده. بله دیگه، ایشون فرمایش مرحوم شیخ رو اینگونه برحال رد میکنن که این لاینقض منطبق بر تحصیل یقین به رکعات به احتیاط نمیشه که مذهب حق رو بیان بکنه. امر بین دو احتمال دائر نیست تا اینکه بگیم یکیش خلاف تقیه است. خب حالا که یکیش خلاف تقیه شد استراراً بر حال بر دیگری هم میکنی. بله، خلاصه میخوام بفهمن که این چند تا احتمالات یک خلاف ظاهری رو مرتکب شدن در روایت، به این معنا که این جمل را که لا تنقض یقین و این که لا یدخل شک فی الیقین، این جملات رو هم به این معنا هم شده خود یقین رو بهش توجه کردن و هم یقین به رکعات محرزه یا عدم رکعت خلاصه رابعه هم کردن و در جمله خلاصه مشکوکن فیها رکعت به حال گاهی مضافه رو در نظر گرفتن و گاهی رکعت مشکوک را، یعنی یک توجیهی کردن این احتمالات که خیلی با ظاهر نمی سازه. خب حالا روایت رو دو مرتبه اشاره می کنم که اذا لم یدر فی سلاس هو او اربع وقد احرز از سلاس. سوال اینه قام حضرت میخواند که فعذاف علیه آخرا ولا شیع علی ولا ینقض الیقین بشک. این جمله رو حضرت دارن ولا یدخل شک فی الیقین ولا یخلط ولا یخلط احدهما بالآخر ولیکن ینقض الشک بالیقین. خب این یقین ها را ما به متیقن بزنیم یا به خود یقین بزنیم، این رو حالا ایشون بحث میکنن که از هر احتمالات رو این بیان خودشون خلاصه میدانن که ما میفهمند که مقصود از این یقین و شک در همه این جملات خود حقیقت یقین و شک باشه که با خصوصیات جمع میشه، یقین به سرکت، یقین به عدم رکعت چهارم که با اینا جمع میشه که خب میخواد که منافات نداری که با اختلاف موارد حکمش هم عوض بشه. چجوری بگیم؟ اینطوری بگیم طبیعت یقین، ایشون دارن از روایت اینطوری استفاده میکنن، این حقیقت جامع رو اینطوری بیان میکنن، به هر حال دارن جواب حضرت دارن جواب سوال رو میدن اما جوابشون با یک بیان کلیه که طبیعت یقین با شک نقض میشه. خب حالا این طبیعت یقین با شک نقض میشه دو تا مصداق داره، یکی عدم نقض یقینه به رکعات محرزه به خاطر شک در زائده، این یقین به رکعات محرزه نقض نمیشه به خاطر شک که در زائده. دوم بگیم که یقین به عدم رابعه به شک که در اتیانش خلاصه نقض نمیشه. خب هر دو رو معنا بکنیم، این معنای عدم نقض یقین تحقق پیدا کرده. حقیقت عدم نقض یقین به شک رخ داده. یعنی چه یقین به رکعات محرزه بزنی یا یقین به عدم رابعه بزنی، که خب متعلقش فرق میکنه، اما مفادش یکی میشه دیگه. مفادش این میشه که رکعت به هر حال مشکوکه رو باید بیاره و دلالت نمیکنه که این رکعت مشکوکه رو چجوری بیاره. ما باید با ادله دیگر خب و اینکه داخل نکنه حقیقت شک و در یقین. این داخل نکردن دو مصداق داره، یکی عدم اکتفا به مشکوک بدون تدارک، دوم اینکه مشکوک رو متصل به رکعات محرزه نیاره. خب وقتی که ما بگیم این میخواد این دوتا احتمال عدم ادخال رو با عدم نقض دو جور معنا کردن، این میخواد که ما اگر نگیم که نهی ظهور در ادخال در فعل اختیاری داره، یعنی این نهی ظهور در برحال نهی از فعل اختیاری نداره، ولی اگه بگیم نهی ظهور در اینکه این کار اختیاری انجام نده، اینا مفادش یکی میشه. بنابراین نتیجه این میشه که خلاصه به شک در این که رکعت مشکوکه رو آوردی اعتنا نکن و بنا بذار بر عدم اعتیانش. بنابراین با توجه به عدم ادخال و عدم خلط استفاده میکنیم، پس بعد جدا بیاره، چون اگر متصل بیاره این خلط میشه، این ادخال میشه. بنابراین هم حضرت لاینقض رو فرمودن که قاعده کلی، هم این که این رکعت مشکوکه چجوری بیاره با تعبیر لایدخل با تعبیر لایخلوت، پس این رو باید خیلی صریحه در مذهب منصور مذهب امامیه و هم خلاصه اصل استصحاب رو حجتش رو اثبات میکنه و هم حکم مانحنفی رو که حکم مانحنفی بر استصحاب تکیه میکنه و که مصداق جزئیه اون قاعده استصحابه و نحوه انجام هم با این تعبیر لایدخل و لایخلوت. بله میفهمند که این ظهور در عدم اتصال داره، ظهور در عدم اتصال داره، پس بنابراین از این استفاده هم مذهب امامیه میشه و هم حجیت کلی استصحاب که حالا یقین هر نحوه ای که باشه این نباید به شک در آن نقض بشه، که خب یک مصداق این قاعده که نقض نشدنه استصحابه، چون این مسئله عدم نقض هم در قاعده یقین میاد هم در استصحاب میاد، منتها چون اینجا بحث این شک و یقین و اینا هست، این شک که بعد از یقینه، این ظهور در استصحاب داره، این شک که در بقای اون رکعت که شکی در این که رکعت رو انجام دادم یا نه، احراز کرده ستارا این یقینه به این که یقیناً رکعت چهارم انجام نداده، احراز ستارا کرده. پس اینجا مفاد استصحاب میشه. نتیجتاً ایشون میفهمند که این روایت تفکیکی بین جملش نیست و اولا قاعده کلی رو بیان میکنه و ثانیاً لام ظهور در جنس داره و ثالثاً که ثالثاً‌اش روش تکه میکنن اینکه سیاق این روایت ظهور در به هر حال حجیت استصحاب داره، که نتیجه این میشه که هر جا یک چنین موردی که تعبیر لاینقض بود اینجا بیان میکنه که نباید از یقین دست برداشت به مجرد شک و قاعده کلی میشه و استصحاب هم یکی از اون موارد کلیه. این بله دیگه ایشون میخوان که این دلیلیت خوبی داره بر حجیت استصحاب و اینکه به هر حال حضرت در بیان قاعده کلی اینجا این قاعده کلی رو در این مورد بیان میکنه. بله دیگه بله خب به هر حال یقین بدون به هر حال متیقن نمیشه، شک بدون مشکوک نمیشه. ایشون به هر حال چون این رو نهی میدونن، این نهی رو به هر حال در یه سیاقه، این ازش به هر حال لا یخلط رو ازش عدم اتصال رو استفاده کردن که اتصالی که باشه خلط میشه، خلط بین مشکوک و بله مشکوک و بله بله. حالا فرمایش ایشون اینه که میفهمن که به هر حال این به هر حال قاعده کلی از دان اول بیان میکنن و الف لام هم الف لام جنسه و ظهور سیاقی هم همین رو دلالت میکنه. بله بله دیگه ایشون اون مقداری که ما خیلی تحلیل کردیم فرمایش ایشون رو این همینه که فرمودن از هر احتمالاته که به این صورت بعد ما روایت رو معنا بکنیم. حالا ببینیم انشاءالله فردا چجوری میتونیم استفاده بکنیم از فرمایشات بزرگان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.